بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، صلی الله علیه و آله و سلم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله در سال جدید، سال 1393، همین ما بتونیم بیشتر از سالهای گذشته به فرمایشات اهل بیت عصمت طاهرت علیه السلام، به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها، بهتر و بیشتر بتونیم عمل بکنیم و خداوند توفیقات همه ما رو افزایش بده نسبت به سالهای گذشته. انشاءالله سالی پر از خیر و برکت برای همه ما باشه انشاءالله. به این امید یه صلوات اینات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران صفحه 65 آیه 121، سوره مبارکه آل عمران آیه 121 صفحه 65، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تلاوت بفرمایید. و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم. حالا اونایی که تو دلشون تلاوت کردن یه بار همه با هم بخونید. و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم. از غدوتا یعنی زمانی که صبح زود خارج شدی. غدوتا اسمش قدات هست، قدات تو قرآن هم اومده یعنی صبحگاه. حالا فعلش به همون اسم به صورت فعل در اومده، هم مفهوم فعلی داره هم همون اسم درش نهفته است، مفهوم اسمی. یعنی خرجتا قداتن، از غدوتا یعنی از خرجتا قداتن، یعنی هنگامی که صبحگاه بگیم خرجتا یعنی چی؟ خارج شدی. خدا به کی داره میگه؟ به پیامبر. میگه وقتی که صبح خارج شدی، من اهل که از بین خانواده و اهل و خانواده خودت، تو بوئ المؤمنین مقاعد للقتال، تا جا درست کنی برای مؤمنین، جایگاه‌هایی رو آماده بکنی براشون، مقاعد تو بوئ آماده کنی، فراهم بکنی جایگاه‌هایی رو برای قتال، یعنی بری موقعیت نظامی رو اونجا بررسی بکنی و بهترین جا رو برای یاران خود در نظر بگیری در برابر مشرکین و دشمنان. و الله سمیع علیم. از این آیه به بعد ماجرای جنگ احد هست. شما میدونین که پیامبر چند سال در مکه بودن؟ به من بگین یکی یکی که حواستون باشه کجای تاریخ هستیم. چند سال تو مکه بودن؟ 13 سال. بعد که هجرت کردن به مدینه، سال اول اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی جنگی رخ نداد. اتفاق منظورم جنگ نبرده، حالا چه غزوه چه سریه. غزوه اون جنگ هاییه که بگین پیامبر درش حضور داشتن، سریه اون جنگ هاییه که پیامبر حضور نداشتن. خدمتتون عرض شود که سال اول نه غزوه نه سریه هیچ کدوم رخ نداد. سال دوم اولین جنگی که به وجود اومد، پیامبرم حضور داشتن، چه جنگی بود که خیلی مهم بود؟ جنگ بدر بود. سال دوم در مدینه که بودن، مشرکین از مکه اومدن و بالاخره این مبارزه در گرفت و مسلمان ها پیروز شدن، یا مشرکین در جنگ بدر بگیم؟ در جنگ بدر مسلمان ها پیروز شدن. تعداد مسلمان ها بیشتر بود یا مشرکین؟ مشرکین تعدادشون بیشتر بود. با این حال مسلمان ها الحمدلله با توکل به خداوند پیروز شدن، همت کردن، حرف پیغمبر رو گوش کردن و پیروز شدن. این سال دوم. سال سوم به تلافی شکستی که مشرکین خوردن، چه جنگی رو افتاد؟ جنگ احد. الان از این آیه 121 به بعد ماجرا ماجرای جنگ احده، غزوه احده، از آیه 121 ماجرا شروع میشه. حالا حداقل یکی دو تا از آیات بعدی رو بخونیم تا برسیم به اون مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم. حالا آیه 122 اونم بخونیم با هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ همت قائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما و علی الله فلیتوکل المؤمنون. دو گروه از شما ان تفشلا، اذ همت طائفتان، دو گروه از بین شما همت کردن، تصمیم گرفتن، قصد کردن که انتف شلا، که فشل، فشل یعنی سستی بکنین و نرین جنگ. بقیه هم تشویق میکردن که به جنگ نرن. والله و ولی یه هما، در حالی که خدا ولی اونها، جای نگرانی وجود نداره. و علالله فلیتوکل مؤمنون، و همه باعثی، همه مؤمنی باعثی به خداوند توکل بکن. و علی الله فلیتوکل مؤمنون. یه نکته رو اینجا براتون در مورد توکل بگم، سریع رد بشم، خیلی مهمه. در مورد توکل از این آیه ما میفهمیم که در مفهوم ایمان هر وقت که صحبتی میشه باید سرجو داشته باشین که در شناخت مفهوم ایمان که خیلی اهمیت داره سرجو داشته باشین که عنصر باور جزئی از مفهوم ایمان رو تشکیل میده. یعنی ایمان حداقل دو جزء مهم داره. مثلا میگن یه نفر مؤمنه، میگن ایشون خواهر مؤمنی هست، برادر مؤمنی هست، انسان با ایمانی هست. انسان با ایمان یعنی کسی که حداقل این دو جزء از مفهوم ایمان رو در خودش تقویت کرده باشه. اون چیه اون دو جزء؟ اجزای ایمان چیه؟ اجزای مهم ایمان، یک باور و اعتقاد، دو توکل. اصلا همه ما باور داریم که خدا هست، پس ما انسان‌های مؤمنی هستیم 50% بعد. یعنی اگر ما اعتقاد داشته باشیم خدایی در این جهان وجود داره و ما بنده او هستیم، ما تا 50% ایمان داریم. 50% دیگرش چجوری تکمیل میشه بگین؟ با توکل. حالا بایستی کارهامونم به کی بسپاریم؟ به همون خدایی که بهش ایمان داریم، بهش باور داریم، بهش اعتقاد داریم. پس نمیتونیم بگیم ایمان یعنی باور، ایمان یعنی اعتقاد. ما همیشه فکر میکردیم ایمان یعنی این که تو اعتقاد داشته باشی، معتقد باشی که خدای وجوده. آدم مؤمن با آدم غیر مؤمن فکر میکردیم فرقش اینه که مؤمنا اعتقاد دارن که خدا هست، آدم های معتقدی هست، غیر مؤمن ها معتقد نیستن. نه، الان از امروز از به برکت این آیه قرآن مترجم میشیم که این کافی نیست که بگیم ایمان یعنی اعتقاد یعنی باور. این کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. پس ایمان دو جز داره، مفهوم ایمان دو جز داره، یکی باور و اعتقاد، دوم بگیم توکل. آدم مؤمن هم معتقده که خدا هست، هم به همون خدایی که اعتقاد داره توکل میکنه، کاراش هم به همون میسپره. نه اینکه به خدا اعتقاد داره ولی کارشو به دیگران میسپره، از دیگران انتظار داره که مشکلشو حل بکنن. حالا نه اینکه آدم مثلا یه وقت گرفتار که میشه از هیچ کی کمک نگیره، منظور این نیستش، اینو نمیخوایم الان اینو بگیم. میخوایم بگیم که بالاخره حالا آدم به خدا اعتقاد داره، برای ماشینش هم دزدگیر درست میکنه، خب حالا اشکالی داره؟ نه، چه اشکالی داره، این طبیعی هم هست. یا مثلا برای خونش حفاظ درست میکنه، یا مثلا قرض الحسنه میخواد میره وام میگیره، آیا این با توکل در تعارض؟ نه، آدم به خدا میتونه توکل داشته باشه، وامم بگیره، از وامم استفاده کنه، چون به وام که توکل نمی کنه، به خدا توکل می کنه. همینجور که شما به خدا توکل می کنین ولی میرین حرم امام رضا، زیارت امام رضا، شما به امام رضا که توکل نمی کنین، به خدا توکل می کنین، میگین یا وجیهن اندالله، بگین اشورا اندالله. اونجا هم همش خدا رو دارین مطرح می کنین، یعنی کنار قبر امام رضا تو حرم امام رضا باز از خدا دارین کنین، میگین امام رضا خدایا تو رو به حق امام رضا قسمت میدم که مریض منو شفا بدی. یعنی بازم شما میگین اذا مرستو فهو یشفین، وقتی من مریض میشم کی شفا میده؟ امام رضا یا خدا؟ بگین خداوند، حالا به برکت و عنایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. میرین کربلا، شما زیارت امام حسین، میرین حرم پیغمبر، مشرف میشین. خب آیا شما تعکل ندارین؟ بخوا شما به پیغمبر که تعکل نمیکنین، پیامبر رسول خداست ولی خودش به خدا تعکل میکنه، ما به خدا تعکل میکنیم. زیارت منافاتی با تعکل نداره، چون ما اونجا پرستش که نمیکنیم امام رو. این وهابیا که این ایرادا رو میگیرن به بابا، نمیفهمن که ما توضیح هم میدیم ولی متاسفانه خب تعصب کور وجود داره، نمیگیرن مطلب رو. پس زیارت، توسل، شفاعت، اینا هیچ ربطی به هیچ تعارضی، هیچ تضادی با توکل نداره. آدم میتونه به خدا متوکل باشه، ولی بله یه سری کارا هستش که اون کارا رو ما نباید بهتر انجام ندیم. یعنی درست قصدمون هم اون نیست، ولی بهتره که انجام ندیم. این بله این هست. مثلا یکی از همین مده‌ها که رفته پیش رهبری مداهی کرد توی یکی از ایام فاطمیه، خودش نقل میکنه، میگه که من بعد از اینکه تموم شد مداهی ما رفتم برای دستبوسی و عرض ادب خدمت رهبر معظم انقلاب، ایشون به من فرمودن که بعد از اینکه این مداهی و روزه و دعای اینا تموم شد، شما گفتی که همه دستا رو بیارن بالا، 10 بار بگن مثلا، یا چند بار بگن یا زهرا، چون ایام فاطمی هم بود. بعد میگه ایشون به من گفتن که ما هیچ جا نداریم، نه تو کتاب نه تو سنت، نه جایی نداریم که ما دستا رو بیاریم بالا غیر از خدا رو بخوایم صدا بزنیم. وقتی دستو میاریم بالا فقط باید بگیم یا بگیم الله. حالا اینو هم خودت بدون هم به بقیه هم برو بگو که اینجوری نگن. خب ببینید، توی قلبش هیچ وقت هیچ کس از اون کسانی که میگن یا زهرا، هیچ وقت منظورشون نیست که حضرت زهرا خداست. ما علی اللهی که نیستیم، زهرا اللهی که نیستیم، ما علی اللهی که نیستیم بگیم مثلا علی خداست. اونا هم به اشتباه، یعنی یا ما نمیدونم چرا یا تو تفریطیم یا توی چی هستیم، افراطیم. یا اونقدر مقام و شأن و عظمت اهل بیت رو میاریم پایین در حد یه آدم خیلی معمولی، مثل خیلی از فرقه های مسلمان متاسفانه، یا اونقدر میبریم بالا یهو میشیم علی اللهی. هر دوش غلطه. خود امیرالمومنین، خود اهل بیت هم اینو بارها و بارها هشدار دادن و فرمودن. خب حالا وقتی که ما این مسائل متوجه میشیم، میبینیم که توکل، شفاعت و توسل و زیارت هیچ تعارضی با توکل نداره. اون فردی هم که میگه یا زهرا، دست رو بالا، اونم نمیخواد بگه حضرت زهرا خداست، الله، تو قلبش که نیست. ولی خب ما موظفیم که ظواهر شهر رو هم رعایت بکنیم، همینجور که رهبری فرمودن. دست رو که میاریم به سمت آسمون بالا، باز بگیم یا الله. حالا اگر یه وقت یکی هم اشتباه میکنه، ما باسی یواشکی گوشه کنار بگیم دیگه، نمیشه زود بلند شیم داد بیداد سر صدا که نمیشه شلوغ بکنیم، باسی بگیم و تذکر بدیم و یه سری چیزایی که به ظاهر درست نیست اونا رو بگیم. در هر صورت توکل جزء لاینفک مفهوم ایمانه. یعنی ایمان دو جزء داره، جزء اولش باور و اعتقاد، جزء دومش توکله. حالا وقتی یه مثال هم من براتون بزنم دیگه اینو تموم کنم برسیم به ادامه صحبت. و اون مثال اینه که شما الان همه تون، من و شما همه، به شیطان باور داریم. یعنی همه هم میدونیم که شیطان وجود داره، هیچ کس شکی نداره، از وسوسه هاش میفهمیم که شیطان وجود داره. ولی آیا میشه گفت که ما به شیطان ایمان داریم؟ بگین از کلمه ایمان میتونیم استفاده کنیم؟ نه. پس ایمان به فقط به معنی باور نیست، فقط معنی اعتقاد نیست، چون ما به شیطان توکل بگین نمی کنیم دیگه. پس باز حتما یک جزء دیگه داشته باشه ایمان. یعنی ایمان باستی حتما غیر از باور، غیر از اعتقاد، تو مفهومش یه چیز دیگه هم وجود داشته باشه. اون چیز دیگه همون توکله. یعنی شما به خدا ایمان دارین، به خدا ایمان دارین یعنی چی؟ یعنی هم اعتقاد داریم که خدایی هست در رأس این جهان، حاکم بر این جهانه، و همین که ما به اون خدا توکل هم باید بکنیم، نه اینکه بهش اعتقاد داریم ولی بدویم در خونه یکی دیگه، به یکی دیگه پناه، یعنی کلا زندگیمونو به دیگران بسپاریم. حساب پسندازمون، پولمون، همسرمون، پدر مادرمون، نمیدونم دوست و رفیق و آشنا و پارتیم برون ورد و اینجور جا، همش فقط به فکر این باشیم کی مثلا مشکل ما رو میتونه حل بکنه. تمام حواسمون به اینه که آدم ها مشکل ما رو حل میکنن. زندگی، پول، امکانات، دنیا، زمین، ملک، املاک، اینا اون وقت دیگه تعارض پیدا میکنه با تعارض. یعنی معلوم میشه شما ایمان واقعی دیگه ندارین اون موقع، اگر حواستون به مفهوم توکل نباشه. به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه تو اعتقاداتمون، تو تقویت اعتقاداتمون. همین یه قسمت آیه‌ای که الان از سوره آل عمران آیه 122 براتون گفتم، و علالله فلیتوکلل، بگیم یعنی آدم مؤمن فقط بایستی به کی توکل کنه؟ به خداوند توکل کنه. این میشه مفهوم کامل ایمان. خب آیه 123 رو هم بخونیم با هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون. خداوند شما رو در بدر یاری کرد. در بدر یعنی سال گذشته، یعنی الان سال چندمه؟ الان سال سومه، سال سوم هجرته که جنگ احد داره پیش میاد. یعنی شما چرا دارین سستی میکنین؟ چرا تشویق میکنین که به جنگ نرن یه عده، اون دو گروه، اون طائفتان؟ چرا دارین این حرف، چرا آیه یأس میخونین؟ چرا منفی بافی میکنین؟ چرا دارین میترسونین دیگران رو از نبرد با دشمن؟ ولقد نصرکم الله به بعد، در حالی که خدا شما رو در بعد یاری کرد. و انتم اذله، شما فرودست بودین، شما پایین بودین، شما عددی نبودین، نه عده نه عده، هیچی نداشتین. فتقوا الله، از خدا حیا کنین، از خدا پروا کنین، لعلکم تشکرون. خب اگر اینجا کلمه بدر اومده، اگر تو آیه 123 داره میگه خداوند در بدر شما رو یاری کرد، نه اینکه این آیات مربوط به جنگ بدره، این آیات مربوط به جنگ احده. خدا داره فقط جنگ بدر رو یادآوری میکنه تو این آیات. از اینجا به بعد دیگه کامل میشه جنگ احد. پس از آیه 121 جنگ احد شروع میشه. تو این صفحه‌ای که الان داریم میخونیم، صفحه 66 تا پایین به جنگ احد مربوط میشه. بیاین صفحه بعد، صفحه 67. در صفحه 67 هم همچنان با جنگ احد مطرحه تا پایین، تا آیه 140. کل این صفحه هم مربوط به جنگ احد میشه که خداوند داره روحیه‌شون رو تقویت میکنه. مثلا آیه 139 رو ملاحظه بفرمایید، که این آیه رو ما بشیم آیه اعتماد به نفس، آیه تقویت اعتماد به نفس. بخونید یه بار با هم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سستی نکنین، غمگین نباشین، وانتم الاعلون، شما برترین، شما پیروزین، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشین. مؤمن واقعی، یه بار به من سریع بگین مؤمن واقعی کیه؟ یک، باور داشته باشه به خدا، به وجود. دو، به همون خدا هم توکل کنه. اگه واقعا ایمان دارین، اگه آدم متوکلی هستین، اگه رو قدرت خدا حساب باز میکنین، چرا پس زانوی غم بغل گرفتین؟ آقا تو جنگ احد اینا شکست خوردن، چون دستور پیغمبر رو گوش نکردن، عمل نکردن به فرمان پیغمبر، داشتن پیروز میشدن، آخر کار شکست خوردن. با این حال خدا داره روحیه اونا رو تقویت میکنه. حالا بیاین صفحه 68. صفحه 68 هم از همون بالا تا پایین صفحه همه مربوط میشه به جنگ احد. اون وسط یه نفر اعلام کرد که پیامبر از دنیا رفته، پیامبر کشته شده، شایعه درست کردن، همه پا به فرار گذاشتن. بعد خداوند به اونا میگه که چرا دارین فرار میکنین؟ چرا دارین برمیگردین؟ واسین سر اعتقادتون، مگه شما معتقد نیستین؟ آیه 144 رو با هم بخونیم. و ما محمدون الا رسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد رسولی بیش نیست، یه رسوله که خبرها رو به شما میرسونه. قد خلت من قبله رسول، قبل از او پیامبرای دیگری هم بودن. افا این ماتا، معنیشو شما بگین، اگر پیامبر بمیره، او قتله یا کشته بشه، انقلبتم علی اعقابکم، شما برمیگردین به عقب، یعنی دوباره به دوران جاهلیت. این همه براتون زحمت کشید، شما رو زنده کرد، بهتون حیات داد، دوباره همه فرار داریم میکنیم، واسین چرا این فرار میکنیم؟ و من ینقل الا عقبه فلن یذر الله شیئا و سیجزی الله شاکرین. خب این آیات سوره صفحه 68 هم همش مربوط به جنگ احد میشه تا میرسیم به صفحه 69. صفحه 69 باز هم همینطور، باز هم ادامه جنگ احد هست. جای تأسف داره که وقتی کتابای تاریخ اسلام رو آدم نگاه میکنه میبینه که از آیات قرآن خیلی کم بهرن. آره آدم واقعا متاسف میشه. من تقریبا 10-15 بار تاریخ اسلام رو درس دادم. رشته اصلی من تاریخ اسلام نیست، تو دانشگاه. تو دانشگاه میدونی که خیلی سنگین نیست درس دادن. برای همین منم به خودم عزه دادم که چند بار تاریخ اسلام رو درس بدم. استادی نبوده یا دیگه ناچار بودن من رفتم درس دادم. همین درس های ترمی دانشگاه تاریخ اسلام، درس عمومیه. ولی هر 10-15 بار منبع درسی من به نظرتون چی بوده؟ قرآن. نه کتاب نه جزوه. به دانشجو میگفتم قرآن بیارین سر کلاس. کل تاریخ اسلام رو از لحظه تولد پیغمبر تا بعد از رحلت پیغمبر همه رو من فقط از رو قرآن میگفتم. و چقدر برای بچه ها جالب بود. جلسه اول دوم سوم این مقدار سخت بود، برای دانشجو میدونین سخته. ولی بعدن دیگه یواش یواش خیلی براشون جالب میشد که قرآن چقدر قشنگ همه مسائل مربوط به زندگی آدم رو گفته و چقدر جالب مسائل تاریخی رو به روز گفته، یعنی برمیگرده به زندگی لحظه به لحظه انسان، یه جور سبک زندگی در هست. از اون لحظه که پیغمبر یتیم بود، علم یجد که یتیمن بگین، فاو از اونجا شروع میشه دیگه ماجرای تاریخ اسلام. اونجا شروع میشه تا بعد از رحلت پیغمبر. اینم یه بخشیشه. الان اینجا سال سومه، سال سوم هجرت. این آیاتی که الان داریم میخونیم همجور اگه بیام یه آشاش جلو هر سال به سال قشنگ همه تو قرآن هستش کامل. خب ما همچنان تو جنگ احد هستیم و صفحه 69 سوره وارکه آل عمران صفحه 69 جنگ احد آیه 153. وقتی که یه نفر اعلام کرد پیامبر کشته شده همه گفتیم پا به فرار گذاشتن. حالا آیه شما لازم بفهمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بخونید. استسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. ما دو خطش رو ترجمه میکنیم با هم. استسعدون، تسعدون از ریشه چی میاد؟ سعده یا صعود. صعود یعنی چی؟ بالا رفتن. استسعدونه اون زمانی که شما یاران پیغمبر بالا می رفتین. از کجا؟ از کوه، از همون کوه احد. یعنی جونتون رو برداشتین و فرار کردین. گفتن پیغمبر کشته شده، همه محاسبات به هم ریخت، داشتین پیروز می شدین. حالا اونا اومدن شبیخون زدن، شما دیگه دیدین راهی ندارین، بهتر اینه که از کوه بریم بالا. چون اونا خیلی سختشون بود دیگه از کوه بیان بالا. اونجا هموار بود، اگه زمین هموار باشه خب میان تغییر میکنن، اصلا پیدارن میزن میکشن. اینا از کوه میرفتن بالا که جونشون رو حفظ کنن، یاران پیغمبر. ولا تلوون علی احد، به احدی هم توجه نمیکردین. خیلی این آیه مظلومانه است، یعنی مظلومیت پیغمبر رو نشون میده. ملاحظه فرمایید. و رسولو یدعوکم فی اخراکم، پیامبرم از پشت سر داشت شما رو بگین یدعوکم، شما رو دعوت میگن چی؟ این صدا میزد، میگفت من زنده ام، کجا داری میری؟ چرا داری فرار میکنی؟ یاران پیغمبر، پیغمبر رو تنها گذاشته. میگن فقط امیرالمومنین امام علی علیه السلام و یه خانومی به نام نصیبه، این دو نفر از پیغمبر دفاع کردن. پیغمبر مجروح شدن، یاران پیغمبر، پیغمبر رو تنها گذاشتن، پا به فرار گذاشتن، از جنگ فرار کردن. پیغمبر هم هر چی صداشون زد اونا بر نگشتن، توجه نکردن، حتی بر نگشتن نگاه کنن ببینن پیغمبر واقعا داره صداشون میکنه، زنده است یا نه. اینقدر ترسیده بودن. خب صفحه 70، صفحه 70 هم ادامه همون ماجرای جنگ احد تا میرسیم به صفحه 71. حالا رسیدیم به صفحه 71 آیه 159. همچنان ما تو جنگ چی هستیم؟ بگیم احد هستیم. ماشاءالله از آیه 121 الان رسیدیم به آیه 159. 159 صفحه 71. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بخونی. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر رحمتی از جانب خدا که نصیب تو شده پیغمبر، لنت لهم، لنت لین ملین لین یعنی نرم، تو نسبت به اونها نرم خو هستی. شما فکر کنین یاران پیغمبر فرار کردن تو جنگ احد، رفتن مدینه، برگشتن مدینه، حالا پیغمبرم با یه فاصلهی برگشتن مدینه. من میخوام یه لحظه خودمونو بذاریم جای پیغمبر، با روحیات و ویژگی ها و اخلاق و صفاتی که ما داریم، خودم میگم به شما بر نخور، اگه جای پیغمبر بودیم با یارانمون که ما رو تنها گذاشتن تو جنگ الان برگشتیم مدینه چیکار میکردیم؟ اگه ما بودیم با شناختی که از خودمون داریم، یه خورده فقط فکر کنی خواهش، حداقل این بود که بهشون محل نمیذاشیم، بهشون توجه نمیکردیم، تا یه چند وقت اصلا حرف نمیزدیم باش، میرفتیم تو خونه درو میبست، این حداقلش بود. حالا ببینیم پیغمبر با اونا چه برخوردی میکنه. این آیه 159 برخورد پیغمبر با کیو داره میگه؟ با کیا؟ بگین فراریا، با اونایی که پیغمبر رو تنها گذاشتن تو جنگ. این مال امروزمونه، این درس زندگی امروزه، سال 93 که شروعش از آخر سال 92 بود، یادتونه؟ حالا اینا همه رو گفتیم که تاریخ اسلام رو بیاریم تو زندگی امروزمون پیاده کنیم، ببینیم پیغمبر چجوری برخورد میکرد. من مجبور بودم که تمام گذشته رو براتون تعریف بکنم، هرچند خیلی کوتاه بود، 10 دقیقه یه ربع صحبت کردیم الان، ولی بایستی از آیه 121 میخوندیم، شما با وضعیت اون شرایط آشنا میشدین کامل. بعد این آیه مفهوم خودش رو قشنگ نشون میده برای زندگی امروز ما. فبما رحمت من الله لنت لهم، پیغمبر ناراحته از دست اونا، داره وارد مدینه میشه، این آیه نازل شد که پیغمبر به خاطر رحمتی از جانب خدا که نصیب تو شده، لنت لهم، تو با اونها چی هستی؟ گفتی نرم خو هستی. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه فزن غلیظ القلب باشی یعنی خشن باشی، سنگ دل باشی، لنفزوا من حولک، همین آدم ها از دور و برت چی میشن؟ فراکنده میشن. فاعف عنهم، اونها رو چیکار کن؟ ببخش، عفو کن. و استغفر لهم، براشون از خداوند طلب آمرزش رو کن، خودت ببخش، بگو خدای تو هم اونا رو ببخش. و شاور هم فی الامر، از این به بعد اگر بازم مسئلهی پیش اومد از مسائل اجتماعی، بازم با اونها چیکار کن؟ تو کارها مشورت کن. برادرها فراریا تشریف بیارن، میخوایم مشورت کنیم با هم. خیلی سخته واقعا، فکر کنی یه مقدار، خیلی سخته که با فراریای جنگ آدم بخواد دوباره مشورت کنه. فاذا عزمت فتوکل علی الله، هر وقت که تصمیم گرفتی دیگه توکل کن به خدا، مشورت بکن، ولی نهایتا خودت باید تصمیم بگیری، جنبندی با شماست. ان الله یحب المتوکلین، خدا افراد متوکل رو دوست داره، افرادی که کار خودشون رو به خدا میسپارن خدا دوستشون داره. حالا میخواین دوباره بازم فکر کنین، بعد از سه هفته که از کلاسمون گذشت، نزدیک یک ماه، چند تا جملمون رو عوض کردیم، گفتیم به جایی که از این بعد بگیم خدایا چرا بدبختم، باید بگیم خدایا چقدر خوشبختم، به جایی که بگیم خدا ازش نگذره قرار شد بگیم خدا ازش بگذره، به جایی که بگیم برو جوابشونو بده قرار شد بگیم جوابشونو نده، قرار شد برعکس باشه دیگه. حالا حتما شما تمرین کردین، شما که حالا موفقین، قرآنی هستین، قرآنی فکر میکنین، قرآنی زندگی میکنین. یک ماه پیش به برکت آیات قرآن یه مقدار در این زمینه صحبت کردیم، الان هم یه بخشی دیگه از آیات رو بررسی کردیم. بدترین شرایط ممکن رو مورد بررسی قرار دادیم امروز. دیگه جای هیچ عذر و بهانه‌ای نیست. دیگه کسی نمیتونه برگرده بگه که تو فامیلای من کسانی هستن که بدتر از یارای پیغمبر عمل کردن نسبت به من. فکر نمی‌کنم کسی بتونه بگه، چون دیگه از این شرایط بدتر شما نمیتونین پیدا کنین. شما نمیتونین بگین اون پیغمبره. چرا نمیتونین رو بگین؟ چون کسانی که به شما بدی کردن مثل اونا نیستن، در اون حد نیستن. اونا خیلی بدی زیادی کردن، پیغمبرشون رو تنها گذاشتن تو جنگ. شما نمیتونین بگین نه، کسانی هستن تو زندگی من که خیلی بدتر از اونا. اینو نمیتونین بگین. بدی هایی که به ما میکنن بدی های معمولیه، بنابراین راحت ما میتونیم فراموش کنیم اگه بخوایم، اگه اراده کنیم راحت میتونیم اونها رو مورد عفو و بخشش قرار بدیم. از خداوند هم بخوایم که خدا اونها رو ببخشه، یعنی تازه براشون دعا هم بکنیم. بعد این دعاها وقتی که جمع بشه ممکنه باعث تغییر و تحول در رفتار دیگران بشه. اینم توجه داشته باشین. یعنی شما که اون طرف بهتون بدی کرده و 10 نفر دیگه حساب بکنین، شما و 9 نفر که بشیم جمعاً 10 نفر، یه نفر آدم به 10 نفر بدی کرده، یکی از اون 10 نفر ماییم. ما از امروز تصمیم میگیریم با اون 9 نفر که برای اون یه نفر دعا کنیم، بگیم خدای کمکش کن، خدای نجاتش بده، دستشو بگیر. خب دعا حتما اثر داره که اینقدر به ما گفتن دعا کنیم. این دعاها به صورت انرژی های مثبت میاد بیره به سمت طرف، واقعا طرف رو متحول میکنه. حالا اگر ما 10 نفر از امروز تصمیم بگیریم به اون کسی که به ما بدی کرده نفرین کنیم، خیلی خوب، ما از اینجا بهش نفرین میکنیم. اون 9 نفر هم هر کدوم از یه جایی تو خونه هاشون محل کارشون دارن طرف رو نفرین میکنن، میگن خدا ازش نگذره، خدایا سپردمش به خودت، خدایا تقاص منو ازش بگیر. خیلی همه نفرین کردیم 10 نفر. یه سوال ازتون بپرسم، آیا همیشه نفرین ها کارسازه؟ بگیم یعنی طرف میره زیر ماشین له میشه با نفرین های ما همیشه؟ البته یه وقتی هم میرن زیر ماشین، ولی ممکن هم نرن. ممکنه این نفرین های ما به این زودی ها اثر نکنه. میدونین چه اتفاقی میفته؟ شما دارین به طرف فرصت میدین که به 10 نفر دیگه هم چیکار کنه؟ بدی کنه با نفرینایی که کردیم. چون با نفرین که عوض نمیشه طرف، با نفرین حالش بدتر میشه، یا میمیره یا زنده میمونه به زندگی ادامه میده، ولی حالش بهتر میشه یا بدتر با نفرین؟ بگین بدتر میشه. پس حالا میتونه به 10 نفر دیگه هم بدی کنه. حالا ما بدهکارم شدیم، یه نفر به ما بدی کرده، ما حق نداریم نفرین کنیم. میدونیم چرا؟ چون اگه نفرین بکنیم ممکنه طرف بمیره، ممکنه هم نمیره. اگه نمیره بعد با نفرینای ما حالش بهتر میشه، پس میره به 10 نفر دیگه هم بدی میکنه. یکی از عواملش هم ما بودیم، ما هم باعث شدیم که اون بیشتر بدی کنه، به بدیاش بیشتر ادامه بده با نفرینامون. ولی اگه 10 نفر تصمیم میگرفتیم براش دعا بکنیم، به احتمال زیاد بگین خوب میشد دیگه. حالا ممکنم بود خوب نشه، شاید هم اثر نکنه، ولی معمولا به ما گفتن دعا اثر میکنه دیگه، برعکس نه، نفرین هم البته اثر میکنه، مخصوصا نفرین پدر مادر در حق بچه. ولی اثر دعا خب خیلی زیاده، خیلی فوق العاده است، و همین دعاهای ما باعث میشه طرف خوب شه. پس از این بعد به جای اینکه بگیم خدا ازش نگذره، بگیم خدا ازش بگذره. دعا کنی بگیم خدا ازش بگذر، من گذاشتم تو هم ازش بگذر، خدا دستشو بگیر، خدا از این بدبختی نجاتش بده. وقتی دارین تو این خیابون یا هر خیابون دیگه راه میرین، یه دختر خانومی یا آقا پسر رو میبینین که وضعش خوب نیست، وضع ظاهرش و اینا، مثل بچه خودتون باید براش دعا کنین، با نفرت بهش دعا، اکارش ناراحتین، متنفرین اکارش، ولی از خودش متنفر نیستین، چون اونم یه آدمه، اونم میتونه خوب بشه، میتونه عوض شه. هرگز ما نمیتونیم بگیم مرده شوره قیافش رو ببرن، انشالله اینا جمع شن همشون، از بین برن اینا، نابود، این چه جور دعا، این چه رفتاری از ما سر میزنه؟ چرا ما همیشه به حالت منفی برخورد میکنیم با مسائل؟ تو فامیلامون که هرگز نمیتونیم از این کارا بکنیم، حتی نسبت به غریبه هم نمیتونیم. مثلا شنیدین که یه نفر دستش کجه توی خونه ای، تو خونه فامیلاتون، در همسایه، میان برای شما تعریف میکنن، درد و دل میکنن، فلان وسیله رو برده فروخته چیکار کرده، بعد شما میگین اه اه معتاده، آها بدبخته، چقدر بره بمیره. نه، باز بگیم خدای کمکش کن، خدای دستشو بگیر، خدای نجاتش بده. اول باید ببینیم ما چی کار میتونیم بکنیم. اگه کار میتونیم انجام بدیم بسم الله، اگه کار نمیتونیم انجام بدیم حداقلش اینه که چیکار کنیم؟ دعا کنیم. این کاری که میتونیم انجام بدیم که هم خودش نجات پیدا کنه، هم زن و بچهش راحت بشن. بعد گاهی بایستی همه با هم دعا بکنیم. من تعجب میکنم چطوری شنیدم بعضیا ختم سوره انعام، ختم دعاهای مختلف، سفره نظم میکنن، قرآن میخونن. حتی شنیدم همین چند وقت پیش یه نفر زنگ زد گفتش که اگه میشه جزء 16 و 17 قرآن مال شما، شما بخونین، چون مریضمون داره تو بیمارستان میمیره. بردنش اتاق عمل، چند نفر رو پیدا کردیم، گفتیم هر کدوم دو جزء قرآن بخونن. باریکالله، به به، چه فرهنگ خوبی، دو جزءش هم سهم شماست که انشالله به برکت این 30 جزء قرآن اون شفا پیدا کنه. بخشین چطور برای اون این کارا رو میکنیم، برای معتاده این کارا نمیکنیم؟ برای این بچه فامیل ما که بعد حجابه، برای این پسر فامیل ما که دوستای بد داره، چطور همچی فکری به ذهنتون نرسیده؟ برنگشین به چند نفر بگین که بیا قرآن رو ختم بکنیم، شاید این بچه برگرد، شاید اصلاح بشه، این مرد، این زن، این پسر، این دختر عوض شد. یا هر مشکل دیگه، هر گرفتاری دیگه که فکر میکنی، حتما باعثی آدم پاش به اتاق عمل و جراحی و اینها کشیده بشه که قرآن ختم بکنیم یا نذر بکنیم. مسائل اخلاقی و رفتاری نیاز به نذر نداره؟ یا همینطور بی تفاوت از کنارش میگذاریم؟ به نظرم میشه که ما این کارا رو هم انجام بدیم برای درست شدن اخلاق افراد. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. شما به همسرتون میگین با مادر چرا اونجوری برخورد کردی؟ اون میگه که مادر خودمه. شما میگین باشه، خب اگه اون ناراحت بشه، دلش بشکنه، زندگی هممون خراب میشه، چرا باش بلند صحبت کردی؟ بیا هر دو تصمیم بگیریم که به پدر و مادرمون کاری نداشته باشیم. اگه حرفی زدن، اگه دخالتی کردن، ما که به همدیگه اعتماد داریم. از طرف من خیالت راحت باشه، اجازه نمیدم کسی دخالت کنه تو خونه، تو زندگی ما. ولی تصمیم بگیریم جوابشون رو ندیم، چون دیگه سنی ازشون گذشته. اگر خطایی ازشون سر زد، اگر رفتار نادرست ازشون سر زد، اونو هی تکرار نکنیم تو محیط خونه. 6 ماه پیش، 5 سال پیش، یادته؟ اصلا تصمیم بگیریم خاطرات تلخ و منفی رو تو خونه بازگو نکنیم، در موردش صحبت نکنیم. سوره مبارکه نور رو بیارین. صفحه 352 صفحه 352 سوره مبارکه نور آیه 22 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بخونید. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. این قسمت آخر آیه رو یه بار دیگه همه با هم بخونیم. ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. ولیعفوا باید عفو کنن، باید ببخشن. ولیصفحوا باید بگذرن، باید صفحه صورتشون رو کلن برگردونن. ولی اصفح یعنی کلن صرف نظر کنن از اون اشتباهی که دیگران کردن. به دل نگیرن، زود رنج نباشن، ظرفیتشون رو بیارن بالا، کم ظرفیت نباشن. ولی اعفو ولی اصفح الا تحبون ان یغفر الله لکم. چقدر قشنگ. آیا دوست ندارین؟ بگین که خداوند شما رو ببخشه. الا تحبون ان یغفر الله لکم، در حالی که والله غفور رحیم، خدا بسیار آمرزنده و مهربانه. الا تحبون ان یغفر الله لکم، خوب خداوند همه عیبای ما رو مرتب بیاره جلو چشمون، یا به خاطر عیبامون ما رو سری مفتضح و رسوا بکنه. کم من قبیح سترته و کم من فاده من البلاء اقلته و کم من سناء جمیل لست و اهلا له نشرته. سر زبونا انداختی حاج خانم، التماس دعا، حاج آقا التماس دعا. چقدر تعریف میکنن همه، اصلا من اهلش نیستم، من سزاوارش نیستم. بعد هر وقت هم اشتباه میکنم یه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یه استغفر الله میگم و خیالم هم راحته که تو منو میبخشی. دیگه انگار نه انگار من اصلا خطای ازم سر زد. یه توبه که میکنم راحت میشم، یا با زبون یا غسل توبه. روز بعد دیگه اصلا کلا فراموش میکنم گذشته چیکار کردم، چه کوتاهی هایی کردم در حق خدا من. بعد چطوری میشه که تمام ریز اشتباهایی که دیگران در حق ما کردن همه رو به خاطر میاریم، بعد با آب و تاب اونا رو میریم تعریف میکنیم. این کتاب سبک زندگی رو ملاحظه بفرمایید. حتما فصل چهارمش رو امروز تا حالا اگه مطالعه نکردین از امروز به بعد دیگه اینو مطالعه کنین. تو این یه هفته خواهش کنم، این تکلیف این یه هفته مونه، فصل چهارم، که دیگه این بحث ما کاملا انشاءالله تو درونمون نهادینه بشه. دقیقا ما داریم از مفهومی به نام رهایی استفاده میکنیم، صفحه 43 به بعد، که پایه همه فضیلت‌های اخلاقیه، پالایش درون. اگه این اتفاق نیفته، اگه اون تزکیه صورت نگیره، بعد شما فضایل اخلاقی رو نمیتونید در خودتون جا بدین. رهایی، ما اسمشو گذاشیم رهایی. مثل یه گردباد کوچولو که دیدین خار و خاشاک رو با خودش میبره. گردبادهای بزرگی هستن که اتومبیل رو بلند میکنن. چرا؟ چون توش خلأ وجود داره و هرچی این خلأ بیشتر باشه جذب بیشتر صورت میگیره. شما هرچی قلبتون روحتون از کدورت ها خالی باشه، عنایات الهی بیشتر میاد به سراغتون. بنابراین قانونش اینه، جذب ها در خلأ ها صورت میگیره. این یه قانونه برای موفق بودن، قانون رهایی. شما بایستی از خیلی چیزا بگذرین. تو مسائل مالی هم همینجوره، شما آخر سال که میشه خونه تکونی میکنین. خب این خونه تکونی باید تو درون ما هم صورت بگیره دیگه. اون خونه تکونی بیرون باعث نظافت تمیزی میشه. اگر هم یه وقت لباسی چیزی دارین اضافه، اونو برمیدارین میدین به بیرون، میره دیگه. برای یه نفر یا میذارین سر در بیان ببرن، یا نه اگه تمیزتر هست میشونین، اتو میکنین تمیز مرتب، میدین به کسی دیگه که ازش سالی 10 بار استفاده میکنه. شما سالی یه بار شاید استفاده میکردی، شاید هم استفاده نمیکردی. این باعث میشه که اونجا جا باز بشه برای موهبت های تازه تر. خب حتما شما این صفحات رو مطالبه فرمون، جلوه های رهایی از وابستگی ها رو. صفحه 44 گفتیم رها کردن گذشته، چشم پوشی از لغزش دیگران. حتی شما صفحه 45 رو ملاحظه بفرمایید، از امام صادق علیه السلام اومده که گوش و چشمت را در مورد برادر خیش تکذیب کن، اگر 50 تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من نگفتم، سخن وی را تصدیق کن و سخن دیگران باور مدار. وقتی میگه نه من نگفتم، دیگه نگی نه تو گفتی. خب میگه من نگفتم دیگه، تموش. حالا همه میگن نه این اینجوریه، شما میگی نه خیر خوش من باش صحبت کردم اینجوری نیست. امام علی علیه السلام وسط همون صفحه، کار برادرت را به بهترین وجه توجیه و تفسیر کن تا آنگاه که از اون رفتار آید که باورت را دگرگون کنه، دیگه مطمئن باشی که اشتباه. و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک میتوانی کرد گمان بد مبر. صفحه بعدش هم همینجور. اینا رو با دقت، من حالا دارم یکی دو مورد شو براتون میگم، شما با دقت خواهش کنم اینو مطالعه بفهم. صفحه 47. حالا رسیدیم به جایی که دیگه واقعا فهمیدیم خطا کرده، نوبت میرسه به عفو و بخشش دیگران. صفحه 48. صفحه 49 یه سری عبارات تأکیدی هست براتون گفتم که اونا رو هر روز تکرار بفرمایید، تو روحیه خیلی اثر داره، مخصوصا اونایی که احساس میکنن مشکلاتشون از این جهت بیشتره، این چیزا رو بیشتر رعایت بکنن، این تکرار این عبارات برای اونا بیشتر توصیه میشه. صفحه 50 اونم کامل مطالعه بفرمایید خودتون. صفحه 51 رهایی از وابستگی‌های مادی، اینم خودش باز خیلی جالبه، بحثش بسیار بحث جالبیه. صفحه 51، 52، بعد 53، 54 که یه بحث بسیار قشنگی در مورد صدقه براتون اینجا آوردم، یه حدیث مفصلی از پیامبر اونو براتون آوردم و توی چند صفحه توضیح دادم. بعدم بحث شکرگزاری رو مطرح کردیم چند صفحه بعدتر. تمامش به نظرم ضرورت داره دیگه، همه رو کامل مطالعه بفرمایید تا آخر این فصل، تا آخر این فصل رو کامل بخونید که ما دیگه نخواهیم مرتب به این بحث اشاره بکنیم، بحثمون تقریبا تکمیل شده باشه. یه سری آیاتی هم که نگفتم در لابلای همین مبحث فصل چهارم اومده، انشاءالله خداوند توفیقش هم به هممون عنایت بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. تکرار بفرمایید. اللهم نور به کتابک بصری واشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و استعمل بهی بدنی و فرش بهی قلبی و قونی بهی علی ذلک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوة الا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.